فصل نهم.
وقتی آساتور برای نهار بالا آمد، اسماعیل میز نهار را چیده بود و با دیدن او مانند سگی که دم خانه صاحبش به آدم ناشناسی نگاه کند، او را از زیر چشم برانداز می‌کرد و می‌خواست بداند که آیا اربابش بوی آدمی زاد دیگری تو خانه شنیده یا نه، و دلهوره این را داشت مبادا صدایی از تو سرپله بلند شود و آساتور بو ببرد. آساتور مثل همیشه خیلی آرام یک راست رفت به طرف گنجه کوچکی که تو دیوار فرو رفته بود و یک بطر شراب نصفه برداشت و گذاشت رو میز. میز برای دو نفر چیده شده بود. آساتور گرفته و اندیشناک بود. سرش میان شانه هایش فرو رفته بود. محمد از تو سرپله شنید:
زود هرچی داری بیار که امروز هم خیلی گشنمه و هم خیلی کار داریم. همین حالا 70-80 تا صندوق جنس میارن که باید بیای پایین بازشون کنی.
هر واب مگه مهمونتون نمیاد؟
نه، یه کاری براش پیدا شده. آدمش فرستاده بود که نمیتونه بیاد. تو میدونی که هایک صاحب مهمون نیست. اینجا خونی خودشه. هر وقت دلش خواست میاد و هر وقت خواست میره.
پس اینم ماهی که خراب میشه. هوا خیلی گرمه.
آوازش من خیلی گشنمه.
به خدا آقا، منم همینطور. دلم از گشنگی غش میره.
و دروغ میگفت و دلش از گشنگی غش نمیرفت.
دوتا بسته؟
زیادم هم هست.
آقا و نوکر هر دوشان یک فکر تو سرشان بود. از این ماهی ها یکیش برای محمد. و هیچ کدام نمیدانست که دیگری چه فکری میکند. آن وقت آساتور گفت:
بردار ببر تو دکون بشین بخور. ممکنه صندوقا را بیارن. میخوام اونجا باشی که حمال زمینشون نزنه خوردشون کنه. چند تا از صندوقا ویسکیه. همونجا باش تا خودم بیام پایین.
محمد حرفا را میشنید و بوی لذیذ ماهی که از مدتی پیش تو دماغش بود آب به دهنش انداخته بود و آرامشی درونش راه یافته بود که راجع به آن تنگ سیری که چند تا آدم زده بود و فرار کرده بود حرفی نزده بودند. رفت تو نخ کاری که کرده بود و پاهای سنگینی که تو کوچه ها پیشا پیش جمعیت رو زمین می کشید و از یک خانه به خانه دیگر می رفت و چهره پیشواز مرگ رفته ی آقلی کچل و غش کردن زن او و پخش شدن ظرف آب هندوانه رو زمین و چهره مردمی که دنبالش بودند و سیدی که تو کارش دویده بود و ازش خواسته بود که تفنگش را رو زمین بیندازد و دو زنی را که با تبر زده بود و یکیش مرده بود و یکیش زخمی شده بود و بعد نگاهش به قنداق آبلگون تفنگش افتاد و سرش را به چپ و راست تکان تکان داد و عضلات صورتش باز و بسته شد. از خوابی که دیده بود چیزی یادش نمی آمد، اما خاطرش سنگین و تاریک بود. حس کرد که دیگر از زندگی چیزی نمی خواهد. هیچ امید و آرزویی نداشت. خوره‌ای که این چند تن زورگو و قلدر تو قلبش گذاشته بودند التیام یافته بود. راجع به فرار خودش هم فکر نمی کرد. پس از انتقامی که کشیده بود دیگر دلش از آرزو تویی شده بود و چیزی نمی خواست.
اگه گیرشونم بیفتم به درک، من کار خودمو کردم. همین 40-45 سال زندگی آبرومند بهتر از 100 سال زندگی با ننگ و سر به زیریه.
تا صدای پا تو پلکان پیچید، فکرش هی خورد و نگاهش به سوک دیوار آنجا دوید و تفنگش را جا به جا کرد. اندام خمیده و به گور یله شده آساتور سر پلکان پیدا شد. محمد نیم خیز شد، با چهره کتک خورده روپاهاش ستون شد و کاسه آب و دوری خوراک را از دست آساتور گرفت. پشت دوری گرم بود و پوست دستش به مورمور افتاد و آبی را که تو دهنش جوشیده بود قورت داد و با چهره شرمسار و سپاسگزارش گفت:
ارباب خیلی ببخشین که زحمتتون میدم. خدا عمری بده تا بتونم تلافی کنم.
نگاهش کوتاه بود و فوری رو دوری ماهی افتاد و دیگر نخواست به آساتور نگاه کند. از سروش خجالت می کشید. نمی دانست چه کار کند. همچنان ایستاده بود و دوری و کاسه آب تو دستهاش سنگینی می کرد. بو و بخار ماهی بینیش را قلقلک می داد.
حالا وقت این حرف ها نیست. باید زود برم پایین، نکنه این پسر بویی ببره. یه کاری کن سر و صدا ازت در نیاد. این پسر شبا می ره خونشون. وقتی رفت خودم میام بالا خبرت میکنم. از جات هیچ تکون نخور تا خودم میام بالا بهت بگم که کی وقتشه. خیلی بد شد که شب شب مهتابه. باید خیلی مواظب خودت باشی. تو همه کوچه ها تفنگچی گذاشتن. راستی کاسه آب و ظرف را بذار تو اون صندوق تا خودم بعد بیام ببرمشونو این پسره نبینه.
و به صندوق اشاره کرد. باز محمد تنها ماند. حرفای آساتور تو کلش سر و ته می شد. آساتور راست می گفت. شب مهتابی بود و محمد یادش نبود و حالا یادش افتاده بود. نشسته بود و داشت می خورد. وجود آساتور را تو اتاق پایین حس می کرد. دلوپش از لقمه گندهی که تو دهنش تپانده بود برآمده بود. تمام صورتش تکان می خورد و چشمانش رو زمین وق زده بود. یادش اومد زمانی را که تو کشتی پرسپولیس کار میکرد و هر هفته میامد خشکی و از آساتور برای کشتی جنس تحویل میگرفت. شیشه های رنگارنگ مشروب و قوطی های کنسرو و شیرینی و بیسکویت و توتون و سیگار از آساتور برای فرمانده کشتی میگرفت و آساتور خیلی از او خوشش میامد و هر وقت برای تحویل گرفتن جنس میامد یک شیشه شیرینی یا یک قوطی شکلات به خودش میداد. آن وقتها بیزن و بچه بود و آزاد بود و همه جا جاش بود. هر کاری را که پیش می آمد می گرفت و هر وقت دلش زده می شد آن را ول می کرد و می رفت دنبال کار دیگری. با غواصهای بوشهری تو خلیج مروارید صید می کرد. نفس او را در قوس هیچ کس نداشت. آن وقتها پابند کسی نبود. دریای نیلی خلیج زیر پاش بود. با عرب و عجم زندگی می کرد. همه جا یک لقمه نان و خرما و ماهی شور پیدا می شد که شکمش را سیر کند. شبهای تابستان بی پوشن تا صبح روی ماسه های درخشان خارک و خارگو می خوابید. تشکش ماسه و بالا پوشش نور ماه و ستارگان بود. از هر جا خوشش نمی آمد پا می شد می رفت جای دیگر. یک الف آدم بود و دریا و خشکی زیر فرمانش بود. حالا آلوده شده بود. هیچ وقت به فکرش نرسیده بود که کارش به اینجا بکشد که راه بیفتد تو بندر و برای خاطر پول پشت سر هم آدم بکشد.
نه غیر از این چاره نداشتم. وقتی آدم هیچ فریادرسی نداره چه بکنه؟ آبروم رفته بود. چرا حقم بهم ندادن؟ آخرش حقم با خونشون از تو جونشون بیرون کشیدم. هر چی میخواد بشه. آدم یه دفعه زندگی میکنه. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه.
صدای ترق و تروق باز شدن صندوق ها و جیغ های چندشاوری که میخای زنگ زده گاه بیرون آمدن از تو تخته ها میکشیدند از دکان آساتور تو گوشش میخورد. دیگر وجود آساتور را تو اتاق پایین حس نمیکرد. میدانست که او هم تو دکانش رفته. دیوار کلوفتی میان خودش و زندگیش حایل میدید. شکل صورت شهر و بچه هایش از یادش رفته بود. گویی سالها بود آنها را ندیده بود.
اگه حبسم کنن تو حبس میمیرم. من که نتونم یه روز تو این سر پله بند بشم چطور میتونم تو حبس بمونم؟ خداگونه وقت فرارم کسی جلوم نیاد. من با کسی دشمنی ندارم، نمیخوام خونه کسی ریخته بشه، اما اگه خواستن دست از پا خطا کنن تا تیر آخر باشون میجنگم. چقدر روز تابستون درازه، دیشبم دراز بود، همشب دراز، امروز روزای دیگه اینجور نبود. ظهر که میشد کمر روز میشکست، حالا از ظهر خیلی گذشته، آفتاب تو آسمون کج شده اما خیلی مونده بره تو دریا. تا کی باید اینجا بمونم؟ دارم دیغ میکنم برم از اینجا توی شهر غریب زندگی کنم. اما من اینجا رو خیلی دوست دارم، اینجا خونی منه. کسی از خونی خودش قهر میکنه؟ یه مش گردنه گیر پاچه برمالیده بودن که منو به زور از خونم بیرون کردن. من شهرم و خونم رو دوست دارم. اینا بودن که این سرزمین آبا اجدادیم رو پیش چشمم مثل لطه حیث کردن که خدا ازشون نگذره.
کاسه خالی آب و دوری را تو همان صندوقی که آساتور گفته بود قایم کرد و همان کلاه لگنی زهوار در رفته را روش سرپوش گذاشت. هیچ اهمیت نمیداد که اسماعیل ظرف‌ها را ببیند یا نبیند. میدانست اسماعیل میداند که او آنجاست و براش فرق نمی کرد که پس از فرارش ارباب و نوکر هر دو به هم بگویند که او آنجا بوده یا نبوده. اما میخواست با آنچه که آساتور گفته بود عمل کند. ناگهان لرزی تو خودش حس کرد. یکی از پلکان بالا می آمد. نرم و یواش مثل گربه پاور می داشت. پا شد و ایستاد و تفنگش تو بغلش خوابیده بود. چشمانش دنبال شکاف درجه و مگسک تفنگ رو پله دوخته شده بود. هزار جور فکر تو سرش دویده بود. اسماعیل بود که آرام از سوک پله نمایان شد و یک چیزی تو دستش بود. تفنگ از آغوش محمد پایین آمد و با خشم پچ کرد.
چی میخوای؟ برای چه اومدی بالا؟
یه لقمه نون و ماهی برات آوردم. بگیر بخور، گشنته. کمه، باید ببخشی. اما کاچی به از هیچیه. لاش یه تکه ماهیه نیفته. حتما خیلی گشنته.
اسماعیل میخندید و از کار خودش خیلی خوشش آمده بود. محمد نان پیچه را از اسماعیل گرفت. دلش میخواست او را تو بغلش بگیرد و ماچش کند. شرمساری و فروتنی اسماعیل او را سرفکنده کرده بود.
نه بچه خوبیه، شیر پاک خورده.
باز پچ کرد.
دستت درد نکنه، نمیخواست زحمت بکشی.
اسماعیل هولکی گفت من باید زود برگردم برم پایین پیش ارباب، نکنه بو ببره من اومدم پیش تو. میخواستم بهت بگم که امشب ارباب خونی یه ارمنی مهمون و سر شب میره، اما من برمیگردم پیش تو. تو باید در کوچه رو من باز کنی. اگه ارباب بخواد بیاد تو، خودش کلید داره. من میام سه دفعه در میزنم و تو در روم باز کن.
محمد با تشویش گفت
خدا عوضت بده، تو بچه شیر پاک خورده ای هستی، اما لازم به اومدن تو نیست. من نمیخوام تو زحمت بیفتی، من خودم سر موقعش در رو باز میکنم میرم.
جوانک دست باچه گفت آخر اگه تنها باشی برات خطر داره، یکی باید باشه که تو کوچه ببینه کسی نباشه.
محمد آرام و مطمئن گفت
نه، من اگه خودم تنها باشم بهتر میتونم حواسم را جمع کنم، اما اگه یکی دیگه هم باشه باید اون را هم بپام. هرچی میگم بهت گوش کن، من پام که تو کوچه رسید خودم راه و جارو بلدم.
پسرک دلخور شد و چیزی نگفت و سرش را انداخت زیر و پاورچین رفت پایین. باز محمد تنها بود. اتاقه که سرپله از نور خورشید رنگ و رنگ می شد. یک تک آفتاب که می افتاد یک گل جای، محمد خیره به آن نگاه می کرد تا جاش عوض می شد. باز یک لکه نور دیگر جای دیگر می افتاد و محمد به آن خیره می شد و چشم نمی زد تا آن لکم می پرید. دلش می خواست دیگر لکه آفتاب دو سرپله نیفتد. مثل اینکه تمام خرد ریزها و انزر پنزرهای اتاق سرپله از زیر ذره‌بین درشتی پت و پهن و گود و تلمب میشد. دلش میخواست هرچه لکه آفتاب آنجا بود نابود میشد و تاریکی سر جاشان مینشست. گیجی و فرسودگی سنگینی در خود حس میکرد. هنوز کار زیادی در پیش داشت.
کاشکی همین حالا پا میشدم میزدم به کوچه. حوصله ماندن اینجا را ندارم. پام که تو کوچه برسه باز آدم اولی میشم. اینجا دارم خفه میشم. من از مرگ نمیترسم. مثل خواب میمونه. اگه از مرگ میترسیدم دست به این کارا نمی زدم. مثل پیر زنا تو خونم می نشستم ناله و زاری می کردم. خدایا کاشکی زود شب می شد و سیاهی می اومد و دید چشما کم می شد. من چرا اومدم تو خونه ی ارمنی؟ من کمچو خیالی نداشتم. خونش مثل یه نخت جلوم سبز شد و گرگ دنبالم کرده بود. از زور ناچاری ازش رفتم بالا. هنوز گرگا زیر نخت دارن پرسه می زنن.
سایه و روشنی از خوابی که دیده بود تو سرش افتاد و ذهنش را روشن و خاموش می کرد و علت آن را نمی دانست. تو دلش تلخ بود. نانپیچه ای را که اسماعیل داده بود بازش کرد. یک ماهی حلوای مچاله شده که چشمش از کاسه سرش پلوقی بیرون زده بود و زل زل به محمد نگاه می کرد میان نان بود و یک کشمش سیاه باد کرده خشک مثل زگیل روش چسبیده بود. ماهی له و لورده شده بود، مثل اینکه گوشتش را جویده بودند و بعد از دهن در آورده بودند و آن را دور خارهای نازکش بند کرده بودند. دلش آشوب افتاد. لای نان را هم گذاشت و آن را گذاشت رو زمین پیش پایش. ناگهان شکمش پیچ افتاد و منظره آبریزخانه که اتاقک کوچکی بود و تو پله‌های در کوچه دهن باز می‌کرد تو سرش نقش گرفت. خودش را جمع کرد که پیچ شکمش را بکشد، اما پیچ بیشتر شد و باد دردناکی تو دلش پیچید و کلافه‌اش کرد. همه چیز از یادش رفت. موج درد درونش را به تلاطم انداخته بود. این طرف و آن طرفش را نگاه کرد. آنجا جاش نبود. گذشته از این، اگر آساتور یا اسماعیل بعد از آن که او رفته بود آن را آنجا می دیدند، توف و لعنتش می کردند. خواست کمی صبر کند ببیند چه می شود، اما روده‌هاش به جوش افتاده بود. نمی توانست سر جاش بند بشود. تو خودش پیچ و تاب می خورد و بوی سوزنده‌ای که ازش بیرون جسته بود بینیش را ریش کرده بود. شتاب زده تفنگش رو برداشت و از پله‌ها سرازیر شد. تو راه رو صدای حرف آساتور و اسماعیل از تو دکان به گوشش می‌خورد. هیچ در فکر آن نبود که اگر کسی او را ببیند چه خواهد شد. برایش فرق نمی‌کرد. ناچار بود برود کارش را بکند. تو راه رو تاریک‌تر بود. آنجا دیگر آفتاب نبود، اما نور خاکستری آفتابی که تو جاده غرب افتاده بود تو راه رو دویده بود. از پله‌هایی که به در کوچه می‌خورد پایین رفت و در آبریز را باز کرد. به همون آهستگی که رفته بود باز به اتاقک سرپله برگشت و سر جایش نشست. سبک شده بود، راحت شده بود. آفتاب غروب کرده بود و حالا همان نور خاکستری که تو راه رو بود به سرپله هم راه باز کرده بود. بطری های خالی و هنزر پنزر های دور و برش در تیرگی و خاموشی رنگ و وارنگ می شدند. ناگهان دلش برای زن و بچه ها شور افتاد.
حالا اونا چه کار میکنن؟ شهرو زن عاقلیه. گفتم شب میام. شب خیلی درازه. لابد خواب به چشم شهرو نمیره و همش چشم را میمونه. شاید اصلا پام دیگه تو دواس نرسه. کاش که همین حالا پاشم برم. اما حالا کوچه ها از همیشه شلوغ‌تره. همه از کارشون برمیگردن. بهش گفتم شب میام. حالا که شب نیست، وقتی که مهتابه که شب نمیاد. از بدبختی شبی که ما رفتیم دوزی ماه تر اومده.
لبخندی رو خندهی که تو صورتش غالب گرفته بود چفت شد. پا شد و از شیشه کوچکی گرد و باران خورده مات در بام به بیرون نگاه کرد. هنوز بیرون روشن بود. آفتاب تو دریا گم شده بود و حرم خونین آن تو پیشانی و افق داغ گذاشته بود. خیابان کنار ساحل خلوت بود. گاهی یکی دو نفر رد می شدند. یک تفنگچی که تفنگش تو دستش بود از پیش دیدش رد شد.
تفنگ فلیس داره. تفنگای خوبی نیستن. فشنگ توشون گیر می کنه. اما اگه نو باشن بردشون از تفنگ من بیشتره. نمیشه حالا برم. معلوم میشه راست راستی خیالی برام دارن. کوچه ها شلوغه. هر کی هر کاری داره گذشته برای حالا که هوا خنک میشه. اما اسماعیل گفت که اعلان کردن که از سر شب مردم نباید دیگه تو کوچه ها پیداشون بشه. دریا خوب آرومه. مثل روغن از جوش افتاده میمونه. چقدر هوا برای ماهیگیری خوبه. خدایا، یعنی میشه که من باز تو این دریا شنا کنم و باز توش ماهی بگیرم؟ اما نه این دریا، دریای دیگه. جای دیگه هم دریا هست.
باز سر جایش نشست. کلافه بود و نمیدانست چه کار کند. دلش میخواست حرکت کند. سکون آرامش دلش را میخورد. کم کم چشم روز کور میشد. سر و کله یک موش گنده که قد یک بچه گربه بود پیدا شد که خودش را از لای صندوق‌ها بیرون کشید و یک راست و بی‌پروا بوکشان به طرف نان و ماهی که رو زمین افتاده بود رفت. محمد تکان نخورد.
معلوم میشه غیر از من اینجام بازم نونخور هست، بلکه امروز آساتور ولیمه داده. اما این موش روزای دیگه چی کار میکنه؟ چه میخوره؟ اینجا که هر روز نون و ماهی نیست. تو بوشهر موش هست که با گربه دعوا میکنه و کشتی میگیره و گربه را فراری میده.
موش گوشه نان را گاز زد و آن را رو زمین به سوی خودش کشید. ناگهان دو تا بچه موش و یک موش قهوه‌ای چرب گنده که از موش اولی یوغورتر بود دور نان و ماهی سبز شدند و به آن حمله کردند. چشمان درشت سرخگونشان تو نور مرده غروب سوسو می زد. صدای کروچ کروچ دندانشان رو استخوان‌های محمد می خورد و چندشش می شد.
وقتی آدم رو تو گور می زارن همینا میان گوشت تن آدم را بیه چشم به هم زدن می خورن. اینا که کوچیکن، موشایی تو قبرستون قد گورکن هستن، از اون موشایی که به خرمن میزنن. به نظرم اینا زن و شوهرن، اونا هم بچه هاشونن، اونا هم مثل من اون شهرو دوتا بچه دارن.
دلش مالش رفت و چشمانش همانطور رو موشها افتاده بود. صدای حرف آساتور اسماعیل تو راه رو بلند شد و هوا تاریک شده بود و نور سرخ چراغ راه رو قاطی نور رنگ پریده مهتابی که تو سر پله میتابید شد. موش ها هنوز داشتن تهمانده نان و ماهی را میبلیدند. انعکاس مرده نور چراغ راه رو آنها را فرار نداده بود. محمد شنید:
من امشب بخمنی میمونم. همین حالا های دروشکش را میفرسته اینجا که من را ببره. شب همونجا میخوابم. تو هم برو بگیر تو خونت بشین و تو فردا صبح از خونت در نیا. میدونی که اگه گیر تفنگ یا شبگردا بیفتی پوستت میکنن.
من تو کوچه کاری ندارم. اینقدر این صندوقا خستم کردن که تا رفتم خونه مثل مرده میافتم.
بعد ناگهانی پرسید:
ارباب اگه اجازه بدی من میتونم امشب اینجا بخوابم. شب خوب نیست تو خونه کسی نباشه.
نه امشب چهار شلوغه. مادر تو خونه تنهاست. شاید تیر و تفنگی در بره. پهلوش باشی بهتره. گذشته از این راه دوز زده امنه. امشب دیگه کسی دوزی نمیاد.
چشم، هرچی شما بگین.
بله کسی اینجا نمیاد. من یه شایی پول تو خونه نگه نمیدارم. هرچی پول فروشه میدم بانک. هرکی بیاد اینجا بخواد دوزی بکنه خیلی که ببره. چند تا قوطی خوراک و چند بطر مشروبه. از اینجور دل دوزی هم که کسی نمی کنه.
هوا تاریکه. اگه اجازه میدی من برم.
برو خدا به همراهت.
محمد صدای در کوچه را شنید.